ابراهیمی و را سره چې په دې غږېدو چې روسیا په افغانستان کې د څه په لټه ده. له دواړو مننه کوو. نیم ساعت وروسته له همدې دوو قدرمنو میلمنو سره په دري خپرونه کې هم همدې بحث باندې غږېږو، خو تر هغې مخکې سلطان محمد سرور په سټوډیو کې دی او بل خپرونه وړاندې کوي.
ان صاحب تشکر از شما، موندنه باشین.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی میر احمد صافی با من کمک و همکاری داره. ولسی جرگه افغانستان بودجه سال 1400 را تصویب کرد. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید و مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
ولسی جرگه افغانستان سومین مصوبه بودجه سال مالی 1400 را تایید کرد. گروه طالبان میگوید قوی مخالف به تعویق افتادن احتمالی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان است. و هر رؤسای جمهور روسیه و بلاروس امروز درباره روابط اقتصادی و مسائل انرژی و امنیتی دو کشور بحث می کنند. سلام، خوش آمدید. سرانجام ولسی جرگه افغانستان سومین مصوبه بودجه سال مالی 1400 را تایید کرد. این مصوبه در نشست عمومی امروز جرگه بر رأی‌گیری گذاشته شد. میرحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه:
با توجه به مد گزارش کمیسیون اختصاصی که استماع نمودید و کلای محترم که بودجه مذکور را به حیث کل تایید می نمند، کارت سبز مخالف کارت سرخ و استثناء سه کارت سرخ به تصویب رسید.
آقای رحمانی گفت که حکومت پذیرفته تا 2000 افغانی در معاش کارمندان پایین رتبه دولت سر از ماه عمل سال 1400 افزوده شود، بیشتر تا لحظات دیگر. یک سخنگوی طالبان گفته این گروه قوی ان مخالف به تعویق افتادن احتمالی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان است. ذبیح الله مجاهد در گفتگو با خبرگزاری دی پی ای آلمان گفته است جنگجویان طالبان هرگز با تمدید حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان موافقت نخواهند کرد. مجاهد افزوده اگر ناتو، آمریکا و تمامی طرف ها میخواهند به گفته او به بحران کنونی پایان داده شود، یگانه راه حل خوب تطبیق موافقتنامه آمریکا و طالبان است. بر اساس موافقتنامه 29 ماه فوریه پارسال، قرار است تمامی نیروهای بین المللی تا اول ماه می از افغانستان بیرون شوند، به شرط آنکه طالبان به وعده هایشان در مورد مبارزه با تروریسم وفا کنند. اما اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته است تصمیمش برای بازنگری موافقتنامه و اینکه طالبان چقدر به وعده هایشان عمل کردند خبر داده است. مقام ها از کشته شدن 4 پلیس در ولسوالی ادرسکن ولایت هرات خبر دادند. عبدالعلی فقیریار ولسوال ادرسکن بر رادیو آزادی گفت این رویداد امروز پس از انفجار مواد انفجاری جاسازی شده در موترسایکل رخ داد. مسئولیت انفجار در کنار یک پسته امنیتی را تاکنون کسی نپذیرفته. مقام های ولایت بدخشان جان باختن دست کم 4 کارگر معدن طلا در اثر رانش کوه در این ولایت را تایید کردند. نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان بر رادیو آزادی گفت رویداد دیروز در ولسوالی کوهستان رخ داد. ثناءالله روحانی سخنگوی پلیس بدخشان گفته است 2 تن دیگر زخمی شدند. شمار قربانیان ویروس کرونا در ایالات متحده نزدیک به 500,000 تن رسیده. این در حالی است که کمپاین تطبیق واکسین کرونا در آن کشور شدت یافته و شمار موارد تازه ویروس سیر نزولی دارد. بر اساس آمار پانتون جانز هاپکینز شمار جان باختگان تا اواخر دیروز به 498,880 تن می رسید. در جهان تعداد قربانیان ویروس کرونا به 2.5 میلیون تن رسیده، اما گمان می رود که شمار واقعی به مراتب بیشتر باشد. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و الکساندر لوکاشنکو رهبر بلاروس امروز در شهر سوچی روسیه با هم دیدار خواهند کرد. کرملین هفته گذشته گفته بود که پوتین و لوکاشنکو در باره روابط اقتصادی، مسائل انرژی و امنیتی و موضوعات دیگر بحث خواهند کرد. آنها در حال می‌بینند که انتظار می‌رود اتحادیه اروپا تحریم‌های تازه را علیه روسیه وضع کند. این اتحادیه احتمالاً تحریم‌ها را بر بلاروس هم به اجرا خواهد گذاشت. تحریم‌ها بر بلاروس در پاسخ به سرکوب خشونت آمیز معترضان، مخالفان و رسانه‌ها در آن کشور وضع خواهد شد. بلاروس بعد دنبال انتخابات ریاست جمهوری آگوست پارسال گواه تظاهرات گسترده بود. مخالفان میگویند در این انتخابات که در نتیجه آن حکومت استبدادی 26 ساله لوکاشنکو تمدید شده، با تقلب به همراه بوده است. پایان خبرها.
دوستان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. ولسی جرگه افغانستان بودجه سال 1400 را تصویب کرد.
از جمله در معاشات کارکنان دولت و معلمین مبلغ 2000 افغانی را سر از ماه عمل 1400 افزایش خواهند داد.
در این حال حکومت افغانستان از تلاش برای اقتصاد دیجیتالی خبر می‌دهد.
تعهد دولت افغانستان در قسمت رسیدن به حکومت دیجیتالی و همچنین اقتصاد دیجیتالی یک اولویت است.
در رویدادهای مهم منطقه و جهان می‌شنویم که چین از آمریکا می‌خواهد که محدودیت‌های تجارتی را بردارد. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه در 25 دقیقه بحث میزه گرد رادیو آزادی جویای پاسخ این سوال می شویم که مسکو با تلاش های صلح در افغانستان چه هدف را دنبال می کند. زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان در این اواخر اظهارات درباره تشکیل حکومت ائتلافی موقت داشت که با واکنش دولت روبرو شد و همچنین قرار است وزیر خارجه افغانستان حنیف اتمر سفر به مسکو داشته باشند. فاروق فردا کارشناس و نویسنده مستقل و همچنین سیف الرحمن ابراهیمی استاد پوهنتون مهمان ما در این برنامه خواهند بود. با ما باشید. ولسی جرگه افغانستان بودجه مالی سال 1400 را تصویب کرد. این بودجه 473 میلیارد افغانی قبلا دو بار رد شده بود. اگر ریاست جمهوری از این اقدام ستایش کرده، آن را برای عملی ساختن پروژه های انکشافی مهم عنوان کرده است. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
سرانجام پس از چند ماه بحث و رایزنی، ولسی جرگه افغانستان سند بودجه سال مالی 1400 را در نشست عمومی روز دوشنبه با اکثریت را تصویب کرد. با گفته اعضای هیئت اداری، تعداد اعضای حاضر در مجلس عمومی امروز 147 نفر بود. میرافغان صافی رئیس کمیسیون مالی بودجه ولسی جرگه گفت که در معاشات معلمین و مامورین پایین رتبه ماهانه تغییر به وجود آمده است. وی در مورد موارد توافقی این سند بیشتر گفت و در مورد توضیح داد.
به حمایت شما وکلای محترم، مبلغ 2000 افغانی معاش برای معلمین و مامورین پایین رتبه اضافه شد که مجموعاً در یک سال 10 میلیارد و 75 میلیون افغانی می شود. 5 میلیارد در این سند شامل شده است و 5 میلیارد دیگر در وسط سال شامل بودجه می شود.
خزف دسترخوان ملی از سند بودجه در نظر گرفتن 4.4 میلیارد افغانی در واحد عملیاتی برای پروژه های تحت کار، حذف مصارف دسترخوان برای وزرا و معینان به اساس یک مقرره که از وزارت مالیه تهیه می شود، افزایش بودجه عادی در تناسب با بودجه انکشافی به خاطر زیاد معاشات، شامل شدن عواید شهرواله کابل در سند بودجه، حذف پروژه های ارتقای ظرفیت، 17.4 میلیارد قرضه که برای کسر بودجه و زیاد معاشات تخصیص داده شده، شامل شدن پروژه های جدید به شمول بندها، شفاخانه ها و بخش زراعت، آوردن کاهش در کدهای 91 و 92، ایجاد یک کمیته برای معاشات NTA، بخش از موارد دیگر توافقی در سند بودجه 1400 گفته شده است. پس از ارائه گزارش سند بودجه، میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه نتیجه رایگیری اعضای نشست عمومی روز دوشنبه را در مورد سند بودجه چنین اعلام کرد. آقای رحمانی گفت:
تلاش مذاکره های منصفانه و عادلانه شما بود که جانب حکومت به خواستهای معقول شما تمکین نموده و از جمله در معاشات کارکنان دولت و معلمین مبلغ 2000 افغانی را سر از ماه عمل 14 ساعت افزایش خواهند داد. بنان با توجه به مد گزارش کمیسیون اختصاصی که استماع نموده تو کلای محترم که بودجه مذکور را به حیث کل تایید می نمایند، کارت سبز مخالف کارت سرخ، استثناء سه کارت سرخ به تصویب رسید.
در این حال ارگ ریاست جمهوری با پخش اعلامیه از تصمیم اعضای ولسی جرگه ستایش کرده است. در اعلامیه ارگ آمده است که ولسی جرگه با در نظر داشت منافع ملی کشور بودجه ملی سال مالی 1400 را تصویب کردند که این به خاطر تطبیق به موقع پلانها و برنامه های اساسی دولت با ویژه پروژه های انکشافی در سراسر کشور مهم است. پیش از این سند بودجه سال مالی 1400 دو بار اعضای ولسی جرگه با 19 دلیل رد شده بود. دلایل رد بودجه همان غیر متوازن بودن پروژه ها، غیر عادلانه بودن پروژه ها و تخصیص پول های زیاد در کدهای غیر ضروری، مصارف زیاد برای کرایه خانه های مجلل و اخذ قرضه های بدون ضرورت، تفاوت در معاشات، حذف بدون دلیل پروژه های سال 1398 و 1399 در نظر گرفتن 24000 بس با معاشات انتیه، تخصیص بودجه هنگام به ادارات فرمایشی که غیر قانونی خوانده شده بود، این بودجه رد شده بود. مجموعی بودجه سال 13 مجموعی بودجه سال مالی 1400 473 میلیارد افغانی است که از جمله 311 میلیارد آن بودجه عادی و 161 میلیارد بودجه توسعه‌ای می باشد. بله.
تشکر شنوندگان عزیز. در گزارش همکارم از کابل شنیدید که ولسی جرگه افغانستان بالاخره بودجه مالی سال 1400 را تصویب کرد. این بودجه 473 میلیارد افغانی قبلا دو بار رد شده بود. در این حال حکومت افغانستان گفته که کار برای حکومتداری و اقتصاد دیجیتالی را آغاز کرده و می خواهد که این سیستم را تقویت بخشد. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن یک وقفه کوتاه.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
حکومت افغانستان میگوید که کار برای حکومتداری و اقتصاد دیجیتالی را آغاز کرده و میخواهد که این سیستم تقویت شود. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی گفته که کارهای در این راستا انجام شده و تلاش میشود که امور تمام اداره های دولتی دیجیتالی شود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
تقویت بخش حکومتداری دیجیتالی و اقتصاد دیجیتالی یکی از تعهدات حکومت افغانستان با جامعه جهانی در کنفرانس هفته گذشته ژنو که به گونه آنلاین برگزار شد. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان گفته که کار برای تدوین استراتژی سیستم دیجیتالی آغاز شده و تلاش می شود که کار در تمام ادارات دولتی به گونه دیجیتالی به پیش برود. نصرت الله نصرت ناصری سخنگوی این وزارت گفته که در این زمینه پیشرفت‌های نیز صورت گرفته است.
تعهد دولت افغانستان در قسمت رسیدن به حکومت دیجیتالی و همچنین اقتصاد دیجیتالی یک اولویت است. در این قسمت بدون شک زیربنا که عبارت از اینترنت است نقش تعیین کننده داره و از طرف دیگر ما در قسمت دیجیتالی ساختن افغانستان روی استراتژی دیجیتالی افغانستان کار میکنیم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان نیز روز پنجشنبه هفته گذشته در کنفرانس ژنو که به گونه آنلاین برگزار شد تاکید کرد که سیستم دیجیتالی حکومتداری و اقتصاد دیجیتالی از آرمانهای افغانستان است و در این زمینه کارهای انجام شده است.
سیستم پرداخت ما الکترونیکی شده در ظرف 4 ماه انشالله تعالی حتی معاشات الکترونیکی خواهد شد. اساس یک طرح دیجیتال سازی افغانستان در حال ایجاد است. هدف مایی است که یک دولت دیجیتالی، یک اقتصاد دیجیتالی و یک جامعه دیجیتالی داشته باشیم. این یکی از کلانترین نوشه به مبارزه با فساد است، از خاطر که انسان با انسان که طرف نباشه انشالله تعالی تغییرات بنیادی.
جامعه جهانی در ماه نوامبر سال گذشته در کنفرانس ژنو با افغانستان کمک 13 میلیارد دلاری را به گونه مشروط اعلام کرد. ضایع نشدن کمک ها، جلوگیری از فساد و هزینه شدن این کمک ها در بخشایی که خواست مردم است از شرط های اساسی جامعه جهانی خوانده شده است. در این حال فرزانه کوچه عضو کمیسیون اقتصاد ولسی جرگه نیز ایجاد سیستم دیجیتالی در بخشای گوناگون را برای افغانستان بسیار مهم می داند. او تاکید می کند که با کارگیری از این سیستم جلو فساد نیز در این کشور تا حد گرفته خواهد شد.
در حال حاضر داد و ستد در بخش اقتصادی بسیار بدون سابقه و فیزیکی صورت می گیرد که این کار خود منبع فساد است. با ایجاد سیستم دیجیتالی شفافیت به وجود می آید و از مشکلات مردمی کاسته خواهد شد.
خانم کوچه افزوده است که با استفاده از سیستم دیجیتالی حسابدهی دولت به ملت نیز تسهیل خواهد شد و نظارت بر امور اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت. با استفاده از سیستم حکومتداری و اقتصاد دیجیتالی فعالیت‌های اقتصادی و تجاری به گونه اینترنتی و آنلاین انجام شده و شفافیت در آن نیز بیشتر می شود. سال هاست که در کشورهای پیشرفته بیشتر داد و ستد در بخش‌های گوناگون به گونه دیجیتالی صورت می گیرد، اما در 10 سال اخیر سیستم دیجیتالی رونق بیشتر یافته است. با شیوع ویروس کرونا و وضع قرنطینه داد و ستد دیجیتالی به ویژه در بخش‌های تجاری و اقتصادی گسترش یافت، اما در افغانستان که خدمات اینترنتی همگیر و با کیفیت نیست هنوز این بخش پیشرفت چندان نداشته است. روح‌لا واحدی یکی از افرادی است که میگوید فعالیت‌های اقتصادی خود را در جریان وضع قرنطینه به گونه آنلاین انجام داده است، اما او کیفیت پایین و بهای بلند خدمات اینترنتی را مورد انتقاد قرار می‌دهد.
مسئله اقتصاد دیجیتالی در افغانستان چندان جا نیفتاده. یک مقدار در طول زمانی که ویروس کرونا در افغانستان شیوع پیدا کرده بود، مردم رجوع کردن به اقتصاد دیجیتالی یا مو اینترنتی که اگر ما دقیق شویم بازم فیصدی کمی بوده.
این در حالی است که حدود 2 هفته پیش وزارت مالیه و در افغانستان بانک جوازهای صرافی ها را شرکتی کرد و گفت که کارهای آنها به گونه دیجیتالی انجام خواهد شد، اما صرافان در سراسر این کشور واکنش نشان دادند و دست به اعتصاب کاری زدند که هنوز نیز ادامه دارد. آنها گفتند که برای پرداخت مالیات و امور دیگر خود به گونه دیجیتالی هنوز امکانات لازم حسابدهی به دولت ندارند.
چین از حکومت جدید آمریکا خواسته که محدودیت‌هایی را که حکومت سابق وضع کرده بود دور سازد. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم اخبار اقتصادی را پیشکش می کند.
پس از 16 روز اعتصاب کاری صرافان، امروز بازارهای صرافی در سراسر افغانستان گشایش یافت. محمد هاشم روزت، سخنگوی شورای سراسری صرافان، امروز به رادیو آزادی گفت در دیدار دیروز صرافان با محمد اشرف غنی رئیس جمهور مشکلاتشان حل شده است. وی افزود که در این دیدار میرافغان صافی رئیس شورای سراسری صرافان از آقای غنی خواسته که جوازهای انفرادی صرافان را تمدید و گرفتن جواز شرکت‌های صرافی اختیاری شود. وی همچنین گفت که صرافان به دلیل مشکلات امنیتی، کمبود برق و اینترنت کم سرعت توانند جوازهای انفرادی خود را به جوازهای شرکتی تغییر دهند. رئیس جمهور غنی با شنیدن حرفهای آنان گفته است که لوی سارنوالی در یک فرصت ممکن مشکلات صرافان را در بخش انتقال پول حل خواهد کرد. آقای غنی همچنین روی ایجاد فضای اعتماد میان صرافان و حکومت تاکید کرد و از مسئولان اتحادیه صرافان و در افغانستان بانک خواست که برای حل مشکلات پیشنهادات مشخص ارائه کنند. نمایشگاه بین‌المللی گلفود 2021 در مرکز تجارت جهانی دبی امارات متحده عربی برگزار شد. در این نمایشگاه افزون بر شرکت‌های 85 کشور، 28 شرکت تولیدی، بسته‌بندی و تجاری افغانستان نیز اشتراک کردند. اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت این نمایشگاه 4 روزه فرصت استثنایی و بسیار مهم برای تاجران افغانی برای معرفی محصولات زراعتی و مالداری افغانستان به جهان است. آقای رستمی میگوید این نمایشگاه با کمک اداره توسعه بین‌المللی ایالات متحده آمریکا و هماهنگی وزارت زراعت برگزار شده است و افزود در این نمایشگاه محصولات مانند زعفران، میوه خوش، گیاهان طبی، عسل و میوه‌جات بسته‌بندی شده به نمایش گذاشته شده است. نمایشگاه بین‌المللی گلفود یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های غذایی در جهان است. در این نمایشگاه تاجران بیش از 85 کشور محصولات خود را در آن به نمایش می‌گذارند. قرار است امسال نیز مانند سال‌های قبل 10,000 نفر از این نمایشگاه بازدید کنند. این حمله خسار در بازارهای کابل. 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 30 پول، 1 یورو 93 افغانی، 1 پوند انگلیسی 106 افغانی و 60 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 50 پول، 1000 روپیه هندی 1055 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 40 پول و 1000 روپیه پاکستانی 482 افغانی.
و شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. چین امروز از اداره رئیس جمهور آمریکا جو بایدن خواست که محدودیت‌ها بر تجارت میان دو کشور را بردارد و آنچه که پکینگ آن را مداخله بی‌دلیل در امور تایوان، هنگ کنگ، شینجیانگ و تبت می‌خواند متوقف کند. وانگ یی وزیر خارجه چین این سخنان را امروز در نشست فروم درباره روابط آمریکا و چین بیان داشت. این نشست به اشتراک دانشمندان، دیپلماتان و خبرنگاران در وزارت خارجه چین برگزار شد. پکینگ همچنین بر اداره جدید آمریکا تاکید کرد که اکثریت اقدامات دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق در مورد چین را لغو کند. مقیم نائب با جزئیات بیشتر با شماست.
وانگ یی وزیر خارجه چین در این نشست درباره روابط چین و آمریکا گفت: ما می‌دانیم که اداره جدید ایالات متحده درباره سیاست خارجیش بررسی و بازنگری می‌کند. او افزود: آنها امیدوارند که سیاستگزاران ایالات متحده همگام با زمان پیش بروند، به روند جهانی واضح نگاه کنند، از سوی زنهای بیجا بپرهیزند، تعصبات را کنار بگذارند و برای اطمینان از توسعه روابط سالم و باثبات میان چین و آمریکا با دلایل منطقی برگردند. در حالی که ایالات متحده به روابط دوباره با چین برمیگردد، اما واضح نشده که آیا اداره جدید آمریکا کدام تغییر اساسی را در سیاست‌های واشنگتن در قبال پکینگ به میان خواهد آورد. چین در ارتباط با پیشینه تجارت، اختلافات ارزی با همسایه‌های خود و همچنان اتهامات دزدی و جاسوسی تکنولوژی قویان در مخالفت با واشنگتن است. وانگ یی وزیر خارجه چین در ادامه سخنان خود گفت که چین قصد برای ایجاد چالش یا جاگزینی ایالات متحده را ندارد و آماده همزیستی مسالمت‌آمیز و در جستجوی انکشاف مشترک با ایالات متحده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در اولین سخنرانیش در 19 ماه فوریه خطاب به جهانیان گفت: ایالات متحده و متحدان آن برای یک رقابت استراتژیک با چین باید مشترکاً آماده باشند. جو بایدن همچنان در سخنرانی خود در اجلاس سالانه امنیتی مونچن گفت که رقابت با چین دشوار است. او افزود: این همان چیزی است که من انتظار دارم و این همان چیزی است که من استقبال میکنم، زیرا من به سیستم جهانی ایمان دارم. بایدن افزود که اروپا و ایالات متحده مشترکاً با متحدانشان در هند و پاسیفیک سخت کوشیدن تا روابط 70 ساله را نگه دارند. وانگ یی وزیر خارجه چین ابراز امیدواری کرد که واشنگتن هر چه زودتر سیاستهایش را عیار سازد و تعرفه ها به گفته وی غیر معقولش بر کالاهای چینی را از بین ببرد، تعزیرات بر شرکت های چینی را لغو کند و سرکوب غیر منطقی بر پیشرفت تکنولوژی چین را کنار بگذارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده در سال 2017 بر واردات چینی تعرفه هایی را افزایش داد. ممنوعیت ها و سایر محدودیت ها بالای شرکت های تکنولوژیکی و تبادلات اکادمیک را وضع کرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه مطالب مهم روزنامه‌های کابل را مرور می‌کنیم.
سخنان اخیر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و نبود یک اجماع منطقوی برای صلح از موضوعهای اصلی مورد بحث در سرمقاله های روزنامه های چاپ امروز کابل است. روزنامه 8 صبح در سرمقالهش به آن اظهارات محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور اشاره کرده که گفته است زمان امتیازدهی به طالبان ختم شده است. در سرمقاله آمده است طالبان حالا دو راه دارند، یکی اینکه خواستهای جامعه جهانی را بپذیرند، دوم به روند صلح تن دهند و یا هم جنگ را ادامه دهند. نویسنده است طالبان پیش از این به هیئت مذاکره کننده صلح نگفته بودند که آنان نخست مشکلاتشان را با آمریکا حل می کنند و بعداً با هیئت مذاکره کننده دولت ملاقات می کنند. به باور نویسنده طالبان پس از شکست ترامپ دوباره به میز مذاکره بر نگشتند و بیشتر مصروف سفرهای خارجی شدند. نویسنده افزوده است در این شک نیست که پس از موضع رسمی آمریکا مذاکرات صلح همچنان متوقف است و طالبان نیز در انتظار فیصله آمریکا است. روزنامه دولتی هیواد ایجاد اجماع منطقوی را برای تامین صلح یک نیاز می‌داند. سرمقاله نویس نوشته است به شمول روسیه و هندوستان کشورهای همسایه و منطقه در صلح و ثبات افغانستان شریک هستند و بدون حمایت و اجماع آنان صلح در این کشور ناممکن است. نویسنده افزوده است روسیه در مورد افغانستان با ایران، پاکستان و هند صحبت می‌کند، یعنی ظاهراً در مورد صلح صحبت می‌کند، اما واقعیت این بحث‌ها بعد از یک مدت کوتاه روشن خواهد شد. در سرمقاله به سخنان اخیر سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه اشاره شده که گفته روسیه می خواهد در آینده منطقه را از یک خطر احتمالی نجات دهد، به همین خاطر بحث ها را با کشورهای منطقه آغاز کرده است. با باور نویسنده این شعار است که پاکستان همواره آن را برای فریب دادن جامعه جهانی و منطقه زمزمه کرده است، اما با گفته نویسنده در اصل پاکستان و روسیه در مورد افغانستان بازی نادرست را انجام می دهند و همین کشورها هستند که از طالبان و هراس افغانان حمایت می کنند و بعداً به خاطر ناکام ساختن روند صلح در افغانستان جنگ می کنند. نویسنده هیواد افزوده است در حقیقت اجماع منطقوی برای صلح وجود ندارد. حکومت افغانستان و جامعه جهانی باید به این مسئله توجه کنند و صلح و ثبات افغانستان را از انحصار جناح نجات دهند.
پکتیا طرح پروژه ترانزیتی دنده پتان را به مقام ریاست جمهوری افغانستان پیشنهاد کرده است. در این پروژه 18 مؤسسه شامل هستند. با تکمیل این پروژه که گفته می شود از 3.5 تا 5 سال را در بر می گیرد، پشتونخوا را با ولایت پکتیا و از آنجا به کشورهای آسیای میانه وصل می کند. همکار مقیم نائب در مورد با حلیم فدایی والی پکتیا گفتگویی را انجام داده که با هم می‌شنویم.
دند پتان یک رای بسیار مهم هست که بین پشتونخوا و همچنان پکتیا اگر ای را ترانزیت تجارتی و برای رفت و آمد مردم باز شوه میتونه افغانستان را با آسیای میانه و آسیای میانه را با کراچی و بالاخره هند وصل بکنه. از این لحاظ ای رای بسیار مهم، کوتاه و مسئول اون هست. به همین منظور ما یک طرح جامعی را تدوین کردیم که در او 18 اداره دخیل است و طرح را به مرکز فرستادیم برای منظوری اجلاس ما با رئیس جمهور.
ولی صاحب، امی پروژه دند پتان که شما گفتین که پروژه ترانزیتی، در این طرح کدام چیزا شامل است؟ تأسیسات بندری، گمرکی، کدام چیزا شامل است؟
طرح دند پتان برای سه هدف عمده طرح‌ریزی شده. اول برای رفت و آمد بین مردم از این طرف به اون طرف، دو برای تجارت و سه برای ترانزیت که از این طرف به کشورهای آسیای میانه و از اون طرف به هند و پاکستان اموال تجارتی صادر و وارد کرده. دایی به خاطر به دست آوردن این اهداف 18 اداره حداقل 32 فعالیت عمده، یعنی 32 پروژه های عمده در این جای باید عملی شود که شامل تاسیسات گمرک است، شامل سرک هاست، در کل در اوجا هم در بخش امنیتی، هم در بخش نور مستندر، فایدامه، گمرکات، مالیه، صحت، زراعت، مخابرات، انترنت و فایبر نوری و دیگه ادارات باید اوجا سرمایه گذاری بکنه و میتونند که بند پتان به یک بند بسیار مهمی خشکه تبدیل شود.
خلاصه از چقدر ازینه میبره امی پروژه که شما طرح دادین، طرحش دادین، چقدر ازینه را پیشنهاد کردین؟
چون که این در 18 اداره تقسیم شده در مجموع برآورده و بودجه سازی از این توسط ادارات مربوطه صورت میگیره، نه توسط ما، چون که تا هنوز امو صلاحیت بودجه سازی به ولایت ها داده نشده. ای در کل میتونیم که امیر انشاءالله بین یک سال الا 3.5 سال مکمل امی برنامه تمام موضوعات مورد نظرشان تکمیل گردد.
حلیم فدایی.